خیلی ممنونم از آقای قدوسی بابت طرح این مطلب. قبل از اینکه وارد صحبت بشیم و از دوستان دیگر بپرسیم، از آقای براهیم میخوام که اگر نکته‌ای دارن وارد بشن بفرمایید. باشه. فکر کنم با یکی بهتره.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه. می‌دونم بحث درازدامنی است، احتمالاً دوستانم خیلی سوال دارن، من زیاد چی نمی‌کنم، شاید بیشتر بهتر باشه که به همین شکل وارد پرسش‌ها بشیم. اینی که منم پرسش‌هایی رو که به نظرم میاد مطرح می‌کنم، ممکنه بعضی از اینا بیفته به جلسات بعد. مورد اول برمیگرده به این که آیا اون چی که قدم ما، چون یه مقدار این تصویر ماده در فلسفه قدیم کاملا زیر سوال رفت، ولی سوال من اینه که آیا اون معنای هیولا یا ماده اولیه یا ماده بیشکل یا ماده بدون صورت، آیا نزدیک نیست تا حدی به این تصویری که فیزیک جدید به خصوص از ماده ما ارائه میده؟ و بعد اینکه آیا ما میتونیم با همین فیزیک جدید وارد بحثایی مثل صورت و ماده بشیم که قدما خیلی در موردش بحث کردن؟ سوال بعدیم اینه که چرا ما پرسش از ماده رو از همون اولین جلسه شروع نکردیم؟ یعنی عینیت رو شروع کردیم که یه مقدار به نظر آمد که همچنان با ابهام‌های همراه بود، اما شاید اگه با ماده شروع میکردیم، با بحث ماده، شاید میگم ما مباحثی مثل خود عینیت رو هم میتونستیم بهتر توضیح بدیم. قدما یه روش دیگری هم داشتن که میخوام اینم آیا ما میتونیم به این روش یک بار دیگه با فیزیک جدید با جهان برخورد کنیم؟ اونم حالا در حدی که من یادمه انسان معلق بود یا همون حی ابن یقظان یا زنده بیدار. یعنی اینکه انسان به ماه و انسان وقتی که با مثلا وارد دنیایی بشه بدون هر نوع پیشینه تاریخی، فکری، فلسفی، فرهنگی و غیره، چه ادراکی خواهد داشت؟ چگونه با جهان به های معنی مادی که شما فرمایید برخورد خواهد کرد؟ آیا ما میتونیم با این فیزیک جدید یه حیب نیرزان دیگری رو ترسیم کنیم جز اون چی که هست؟ با توجه به صحبتهایی که مطرح شده، ما میدونیم فیزیک جدید هم خیلی روی اونها بحث کرده، آیا همچنان مفهوم نازل و پست به عنوان عالم مادی میشه به ماده اطلاق بشه؟ یعنی همچنان این وقتی ما از مراتب وجود یاد میکنیم، آیا میتونیم بگیم عالم ماده پست‌ترین سطح این عالم هست یا نه؟ این هم حتی ساله مسئله رنگ ها فکر کنم شاید یه شرایط، یعنی شاید یه بحث جدایی بتر شدم نه ها، حتی اینکه اساسا رنگ مادیت نداره و این در واقع بر ساخته ذهنی ماست، کما که مثلا در مورد شناختی ها وقتی روی فکر کنم اقوام، بعضی از اقوام سرخپوست مطالعه میکردن، مطالعاتش هم تجربی بود، بحثشون بود که در فرهنگ اونها اصلا چیزی به نام زرد وجود نداره، بنابراین وقتی طیف رنگی رو مقابل بچه های سرخپوست میگذاشتن که رنگ ها رو بشماره، به رنگ زرد میرسید، ولی اون رنگ رو اصلا تشخیص نمیداد، هیچ اسمی هم براش نمیداد، نمیگفت اینجا یه رنگی هست که من نمیتونم نام ببرم، اصلا رنگی وجود نداشت براش، اصلا رنگ زرد وجود نداشت. یا مثلا آقای بوهم تو همین کتاب در باب خلاقیت میگه اساسا چیزی به نام رنگین کمان در عالم فیزیک، یعنی عالم ماده، شکل نمیگیره، رنگین کمان رو ما رنگین کمان میبینیم، چنین رنگین کمانی مطلقا تو طبیعت وجود نداره، تو عالم فیزیک وجود نداره. فکر کنم بحثای رنگ احتمالا یکی از پیچیده ترین بحثای این حوزه است، چون ما رنگ رو خیلی عینی باش برخورد میکنیم، اینی منظورم مادیه، این فکر کنیم که واقعا هست. در مورد ابعاد هم میدونم که بحثای جدید به خصوص در مورد بی نهایت بود، یعنی برخلاف اون چیزی که ما حالا فکر می‌کنیم، مثلا ما وارد بعد چهارم میشیم، بعد پنجم و بعد ششم و این هایی که معرفی کردم، بحث‌های متأخر بحث‌های بی نهایت بود. فکر کنم اونها هم احتمالاً ورود خاصی رو بخواد. من که دو کتابی توی زمینم زیاد از حد علمی بود که من بتونم واردش بشم، خیلی تخصصی بود. حالا باز من میگردم و اونم دنبال
نظری ریسمان، نظری ریسمان
نه بیش از همه برمیگشت به خود بود، ابعاد را بود، به این که مثلا ما وقتی زمان مطرح شد بکنیم بود چهارم، ولی این که الان در مورد بی نهایت بود یا بود و این چه تصوری از عالم ماده به ما میده، فکر کنم با این فرض هم اصلا خیلی بحث فکر کنم ممکن نمونده ابعاد هم مطرح بکنیم باز تصویر جدیدی پیدا بکنیم. همین بیشتر سوال بود اون چی که من به نظرم میرسید. در شما در نکنه خسته نباشید.
بین سایر دوست و سوال دوست صحبت من شما سوال داریم من آقا جواب بدید.
اینو دوباره این سوالی که میکنم اصلا سوال به حساب میاد، یعنی اصلا دارم درست فکر میکنم یا نه، ولی یه خود احساس هم این بود که هم جوایی برای انگار مثلا پس ترین و نادر ترین شکل ماده رو شما بررسی کرده، این مثلا حالا اینا رو میگم دیدیم دارم دارم درست میگم این رو به حالا سرش دست شدن کارت میکنم عرضا بزرگیم. یعنی مثلا پس وقتی ما یه درخت رو میشنسیم، مثلا درخت بیده مشنی، بعد بهش میگیم درخت، بعد میگیم یه دفعه مثلا درخت سر هم میشه به اون هم میگیم درخت، بعد جور باید و چرا هم میگیم درخت، خیلی راحت رو میدونیم که اینا درخت هم وقتی که نهال حتی یا بذر درخت رو میگوییم یه مفهوم درخت و ما جا میگوییم، این کم کم بزرگ هم میشه بازم درخته و هزار نوع دیگه هم ببینیم و هر نوع جدیدی از درخت هم ببینیم برام خیلی راحت میگیم درخت. این همه قضیه در مورد به نظرم هم انوار مهنا میشه اینو گفت، در مورد اسما میشه گفت، یعنی یه چیزی به نام اسب وجود داره ما میشناسیم میشه. حتی من یه بایی هم یه دوره خیلی این تمرکز بکرم مثلا تو خیابون وقتی ما را میریم آدم ها رو میبینیم مثلا چه دلیل داره که ما اون داره انسان درکشون میکنیم، از اون بدتر به نظرم وقتی بچه کوچیک که میاد میاد اون دیگه واقعا پیچیده است، هیچ دلیلی وجود نداره ما این مثلا جنین فرض کنیم به اون جنینی که از جون گرفته رو مثلا تو حد یعنی بدانی نایمده ها ما انسان تلقی کنیم، وقتی هم و همجور به دنیا هم که میاد ما خیلی راحت یه مفهوم به نام انسان، نه مالا مفهوم کمی درستی هست، نه یه چیزی به نام انسان ما میشناسیم، بعد تو خیابون دیگه هیچ شکی نمی کنی انسان. بعد یه بار در مورد من اون موقعی میگم تمرکز میکردم روی زن و مرد هم این فکر رو میکردم که ما خیلی راحت درک میکنیم بدون که هیچ نشونه روشنی از این موضوع ببینیم، یا مثلا دست، ما دست رو خیلی ساده درکش میکنیم، یعنی میخوام یه اونجا به نظرم اون بحث اول که شما کردید که ما بدیهیات و ماده رو بدیهی فرض کنیم، مثلا بگیم دست، نه دست من ها، دست هر همه ما دست داریم و ما وقتی دست رو نشونمون بدیم یا عکس چه ببینیم که را تشخیص میدیم اصلا منوز برای چی؟ و من یه آرده فکر میکنم که هیچ دل دو دستی شبیه هم نیست و اگه مثلا یه شاخر رو ما مثلا شبیه دست ببینیم خیلی سخت اشتباه میکنیم که اون دست یا شاخر رو خیلی را درکش میکنیم، دست رو درک میکنیم، نمیدونم چش رو درک میکنیم، اصلا همه چی خواهم. یعنی وقتی ماده رو اینجوری تعریف کنیم و اونو مثلا درخت رو نه به معنای درخت سر بودم اینا به اون مفهوم اصلیش که ما خیلی راحت میشناسیمش به اون اگه برگردونیم، اون وقت به نظرم بحثا یه عمقی پیدا میکنه که نمیدونم چی میشه، ولی فکر کنم
به چی برگردونیم؟
به این ماده اونه
کدام؟
همین که میگم به این درخت سر بود میدونی نه درخت
مفهوم
نمیدونم اسمش مفهومی یا نه، به نظرم مفهوم نیست، ما چون ساده درکش میکنیم.
من یه مثال بزنم شاید چون علمی هست، مثلا در مورد بلورها کریستال در واقع میگن که نظمی که در بلورها هست و میشه نظم هندسی واقعا بی نظیر. و بعد به ما میگن که هیچ دو دانه بلوری شبیه هم نیست. شما میدونید که این نظم یعنی چی؟ این کاملا عنوان یافته علمی مطرح میشه دیگه. اینی که در اصلا بلورها یافته های علمی خیلی تکان دهنده است.
همین درخت ها میشه گفتن این نظم
دارن
هیچ دو درخت شبیه هم
نیستن. ما اشتباه نمیکنیم. خب درخت ها تا حدی ما مثلا به خاطر رشد ارگانیکی که دارن این که بالاخره دو درخت شبیه هم نیست تا یه حدی بدیهی است برای ما. اما این که به ما میگن نظم تقریبا غیر قابل رقابتی در دانه های بلور در بلور ها هست در کریستال ها هست و بعد ما میگه اما هیچ دو دانه بلوری شبیه هم چون میمونه که پس نظم ما از کجا پیدا میشه؟
جایی شواهد بین درختان به نظر میاد یه وقتی فهمیدیم که این شواهد ما هیچ چجوری پیدا میشه
میگم. من سوال نفهمیدم. نمیدونم شما اگه فهمیدید کافیه.
این سوال معلومه منتها اونی که میخواد بهش برگرده همون چیزی که اولشون رد میکنه. اصلا مشکل سر همون رد اینا هم همین برمیگردن. یه درخت یه مفهوم ابتدایی بدیهی داره. که اون مفهوم بدیهیش روشنه. بعد اینجا حالا این بحث رو اینجا راجع به ماده داریم. رو میگه نه همچین نیست، هر کاری بکنی معلوم نیست، هر چی بکنی مثلا بعد وقت این میگه که آقا همه چی به هم میخوره. اینطوری میگه نه تنها به هم میخوره بلکه بدتر از اون، همین فیزیک و متافیزیک هم به هم میخوره. چون شما متافیزیک رو چجوری رد میکنی؟ میگه یه چیز روشن واضح به نام فیزیک به عنوان ماده به عنوان طبیعت وجود داره، یه چیز بدیهی روشن. شما هزار سال هم علم پیشرفت بکنه، هزار تا مثلا انیشتن هم همه چی به هم بزنه، میگه آ یه طبیعت داره. این میگه نه همچین رو عادت کردی دیگه که روشنه، خیلی واضح یه ذره نگاه کنی میبینی همچین مرزی نیست. درست شد؟ اولش حالا شما میگی که برگردیم اون اول، اون اولی وجود نداره دیگه، اول مشکل پیدا کرده. اون اول اون اولی که میخواستش که یک مفهوم اولیه بدیهی باشه که روشن و واضح تصوراً و تصدیقاً به قول علمای مجلس، اون میگه که همچین چیزی نیست، نه تصورش بدیهیه نه تصدیقش. چی؟
اون میگه
این همین چیزایی که خانم چیز داشت، خانم مسلمی داشت اینجا میخوند، اینا میگه میگن که آقا نه تصورش و بدیهیه نه تصدیقش. فیزیک جدید حالا اینطوری به این صورت نمیخواد بزنید، داری فقط فیزیکیشو میگه. از حکمت نامتناهی میگه خب حالا اینو بیایی بررسی فیزیک فلسفی بکنی، خیلی از اساس همه چیز به هم میخوره. بعد شما میگه که پس چیکار کنیم؟ میگه پس چیکار کنیم؟ میشه جلسه بعد مثلا از جانی دادن که اون رو بزنم سر چیز.
من یه چیزی بگم، نمیدونم کمکی به صحبت آقای قدوسی به همجوال قدوسی میکنه یا نه. متن آقای قدوسی که من آقای قدوسی رو من خوندم یاد مفاهیم رو بودم که ارسطو مطرح میکنه، مخصوصا تمرکز زیادی روی ماده یا خونده داره و خیلی جالب بود برام این صحبت های شما. دوست داشتم که یه فرصتی پیدا میکردم اینا رو با همدیگه یه مقایسه میکردم. و در ارتباط با صحبت آقای محمد جواد قدوسی، ارسطو رو سه تا مفهوم خیلی تمرکز داره. یکی، حالا من یه صفحاتی رو عکس انداختم، یکی موجود یا تو آن، یکی جوهر یا هستی، یکی هم عوامل مسئول یا آیتی های که عوامل مسئول یا آیتی های که اونو من میتونم اشاره بدم به حالا باز آقای برایمی خیلی بهتر میدونم. اون مقاله
مسئول
بله، من میخوام اشاره کنم به اون مقاله پرسش از تکنولوژی هایدگر که خیلی مرتبط میشه با بحث ما. اما برای در ادامه صحبت شما میخوام ببینم که این کمکی میکنه. ارسطو وقتی که میخواد در مورد جوهر بگه با عنوان جوهر، هستی، حضور یا اوسیا، وقتی میخواد در مورد این صحبت بکنه توی کتاب متافیزیکش خیلی در این مورد حرف میزنه. تو قسمت موجود باز به ماده میپردازه و تو جوهر میگه که، حالا من این یه تیکه از این متن رو میخونم، متن که حالا توی رساله ارشد هم نوشته بودم که ارسطو صفحات زیادی از کتاب متافیزیک را به توضیح اصطلاحات و اینکه جوهر هم چه چیزهایی میتواند باشد و هم نباشد اختصاص میدهد. در تمام این توضیحات و جستجوها که به همراه همون حیرت و سرگشتگی معروف خود اوست، مشاهده میکنیم که او به دنبال چیزی است که آن چیز آن نخستین، آن اولین، آن مهمترین دلیل وجود هر موجود است، چیزی که هر موجود و هر شی را از انواع دیگر خود متمایز می‌کند، چیزی که اگر از میان برداشته شود بقیه خصوصیات دیگر از هم می‌پاشد و بی‌معنی می‌شوند. در واقع ارسطو دنبال آن چیزی است که در مقابل تغییرات اندازه، رنگ، جنس، نوع، گونه و غیره دوام بیاورد و باز همان باقی بماند و در نهایت به این میرسد که آن چیز جوهر همان آیدوس و فرم است. که حالا بحثش ادامه داره که حالا شما ماده و انرژی رو در کنار هم قرار میده، مثلا ارسطو ماده و فرم رو در کنار هم قرار میده. این به اون سوال شما مرتبطه، این مبحث شما همین بود سوالتون، یعنی کمکی میکنه به این مبحث شما، چون مثال اسب و آدم و درخت رو آوردین، انگار که شما دنبال اون نقطه مشترک همه اونا دارین میگردین دیگه.
بله،
نمیدونم، شاید یکی موجود یا توان، یکی جوهر هستی یا اوسیا، یکی عوامل مسئول، علتها یا آیتیا، یعنی اون چیزایی که چهار تا دیگه که دلایل تشکیل دهنده و عوامل تشکیل دهنده علت فاعلی و علتهای مختلفه که توی مقاله پرسش از تکنولوژی هایدگر خیلی خوب پرداخته. نمیدونم، شاید یه خورده پراکنده گفتم چون وقت نداشتم زیاد مطالعه کنم، اما این مباحث خیلی به نظرم مرتبط بود با گفته امروز. دوست داشتم که یه چیزی داشتم که میگفتم، ولی چون آقای قدوسی اینو گفتن منو یاد این تیکه انداخت که داشتم میمادم تونتون عکس انداختم آوردم بخونه. به هر حال اون تمرکز خیلی زیادی رو ماده کرده دیگه، خیلی شکافته، طبقه بندی کرده خیلی زیاد، و فکر کنم بد نباشه یه مثلا مراجعه‌ای بهش بکنیم.
خیلی خوب. آقا جواد، شما سوالو میخواید با توجه به توضیحات بس بدید یا
الان بیشتر گیجش کردم؟
نه نه نه، شاید یه خود آشفته دارم میگم، حالا تو ذهنم ببینید شما یه چیزی رو اگه درست فهمیده باشم، شما در واقع بحث اول شما درست فهمیدم، شما در واقع رفتیم به این سمت که ماده اونجور که بدیهی تلقی میشه با شما هستم و بدیهی تلقی میشه بدیهی نیست. این درسته؟ این درست فهمیدم اینو؟
بله بله،
اینو گفت. خب اینو شما گفت. این بعد شروع کردین
جواب من ندادم، سوال مطرح کردم.
بله، بعد انتقاد
سوال کردم، یعنی
بعد سوالی که باز کردین گفت یه وارد یه شغوف
از ماده شده. میگه که سوال داره میکنه، میگه که تو این بدیهی، این نفر میگه چون بدیهی، این نفر چیه همه این معارف موجود یا تو بدیهیه، فیزیکدانی، شیمیدانی، مثلا فیلسوفی، ارسطویی هستی، مدافعی هستی، این بدیهیه، این ادعاینه، اینا چی میشه؟ روی سوال نمیگه که حتما بدیهی نیست، یه بداهت با این چیزا سازگار نیستش که.
خب
بچه با خود چی میگی؟ میگه بعدا من میگم.
درست، اما شما شغوی از ماده رو باز کردین که گفتید اونها چجوری اینا بدیهیه، اگه این شکافا رو داره چجوری بدیهیه. اون شغوی از ماده و اون ماده رو که توصیف کردین، من مثلا سر اون بود که اون ماده رو که شما توصیف کردین مثل این میمونه که من بگم که این درخت بدیهیه، من از اول درکش میکنم، من بگم این درخت، من دارم میگم این درختی که شما توصیف کردین و در واقع باز کردین که این نمیتونه بدیهی باشه، این درخت بدیهی نیست. اون درخت اصلی، اون که ماده حالا دارم نازلش
که من گفتم
این بدیهیه، همون اصلیه
میگم، اون اصلیه که شما یه اصلی گرفتین، اصلا مفاهیم رایج جهان بر همون یه اصلی وجود داره که بعد یا هرچی تغییر مانده یه اصلی هست، بعد این یه که این اصلیه عادت برداشون کجاش اصلی کن نشون من بده، شما هرچی میخوایی بگی بعد یه جواب نقص بده.
خب احساس میکنم این که شما میگه اصلی که بررسی کردین اصلی اصلی نیست،
همون اصلی 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 اصلی، اون اصلی اصلی یه جایی باید جواب بده، یه جایی توی این مجموعه دیتاهای دوشون دیتاهایی که گذاشتیم میگه اینا باید جواب بدیم نه باید به تناقض برسه.
یعنی با این بدن مادی نمیگه، فقط این میدونه همچین چیزی هست، اما برای درکش باید عبور کنیم از این ماده.
اصلا ماده است، اون عبورش میکنم کار نمیده.
خب اون اصلیه که ایشون میگه اینه.
اینجوری باشه چی بگید؟ این حالا میشاد میگیم مثلا
اینجوری بگم، شاید برای اینکه اون بحث بدیهی که شما میگید من
این سوال
شما رو دارم
اینجوری گرفتم. من سوال آقا جواد هنوز نمیفهمم.
از این مقدمه ای که متاسفانه در متن فارسی نیست از آقای بر بود بعد تقریبا هر لاغیت نیست یه سرکوس بود که مقدمه ای نمیشون داری کتاب در بوده یه لاغیت آقای خب این میگه تو جهان نگری سرکوس ها جهان اساسا انرژیست هیچ حرف از ماده نمیدن. حالا من اگه بخوام سوال آقای رو برگرم این که اگر جهان سراسر انرژی باشه، ما با این تصور به جهان نزدیک بشیم، دیگه این جهان مادی که ما اون رو بدیهی فرض می‌کنیم، یعنی درخت درخت است یا من تصور عینی از درخت دارم که اون تصور حداقل بدیهیه، این دیگه اصلا مطرح نیست. به اونم همین رو فهم و میگه برای همین
میگه
اون آقای بر که خودش سرخپوسته و حالا داره به زبان انگلیسی می‌نویسه و میگه زبان انگلیسی اصلا توان این که جهان نگری ما رو منتقل بکنه نداره، برای اینکه اساساً زبانیست بر اساس مرزبندی های دوگانه و غیر و غیره رو این اراده که به زبان انگلیسی میگیره و تصویری که از جهان ارائه میده به کلی تصویر متفاوتی است.
تلفظش همین بره درسته؟
الان میارمش شما ادامه بسید. من
یه
چیز
دیگه هم
اضافه کنم
به این حرفا
الان مرام پیدا شد. نو میخوای پیش گفته لروی میتر.
بله لروی درباره لروی
بیت. نه لروی میتر.
خب من خواهش میکنم خانم مسلمی کجا رفت؟ آره میخواستیم آره اگه امکانش هست اون متن انگلیسی رو هم بذاری.
آقای برمی قبلا گذاشتم تو حکمت نامتونه من از اون
رو آره بذاری.
آقای برمی همون لیتل بگی بر بعدش یعنی
آن لیتل بر.
آره
ایشون یه مقدمه برای کتاب فیزیکدان آمریکایی می‌نویسه که همون درباره خلاقیت این درباره خلاقیت هست. اونجا میگه خیلی دیدگاه بوم به بالاخره فیزیک کوانتوم رو مبتنی بر اون دیدگاه فیزیک کوانتوم به جهان نگری سرخپوستی نزدیکه. در اون جهان نگری سرخپوستی جهان اساساً انرژی است نه ماده.
میخواین بخونین از
روش آقای برمی؟ من الان کجاش باید بخونم؟
اون قسمت هست که میگه پیشفرز امیدوارم انتخاب درستی باشم این کرده باشم، ولی اونجایی که میگه که فلسفه این سرخپوستان بر ایده جنبش مدام یا سیلان مدام مبتنیست، اینو میگین دیگه شما، و بر ایده حرکت و سیلان کل آفرینش که شامل امواج انرژی و جهانی سرشار از روح است، بر هر آنچه جان دارد و حرکت می‌کند، بر کل آفرینشی که به هم پیوسته است، بر واقعیتی که نیازمند بازآفرینی است و بر فضا به عنوان مرجع اصلی این اشارات. بعد از اندیشه‌های بلک‌فوت ها میگه و جلوتر میره میگه پیش‌فرض ما این است که در زیر این جنبه دوگانه انگار عالم هستی و وجود جهانی نهفته است که دائم در حال حرکت است و اینکه امور پیوسته در دستخوش دگردیسی تغییر شکل و بازگشتن و اینکه جوهر زندگی و هستی همانا حرکت است. همین قسمت ها منظورتون هست. ادامه داره دیگه. من
فکر کنم مثلا با این حساب یه درختی که دائم در حال دگرگونی و دگردیسی است یه درخت من تصوری ارسطویی که ما میگیم قاعدتا نباید باشه.
آه این تیکر شما رو هیچ ببخشید این تیکر هم اگه بخونم کمک میکنه. سیالان مدام به نگرشی منتج میشود مبنی بر تغییر مدام و دگردیسی مدام در ذهن یک بلک فود اون قوم
جنبه‌های انسان انگارانه نمودهای این آمیزه انرژی عامل مهمی به حساب نمی‌آیند، اما روح که مخرج مشترک به حساب می‌آید عامل مهمی است. از این رو اعتقاد دارند که نمود انسان انگارانه آدمیان، حیوانات، گیاهان و ماده غیر ارگانیک فقط نمودهای این سیالان است و بس. آنها پاینده و جاودان نیستند، تغییر میکنند. هیچ چیز معین و قطعی نیست، تنها قطعیت تغییر است و بس. درسته دیگه اینجا ها بند مجرسان ها این لازم من اینجا مکمله خب آدم
یه چیزی هم که یه چیزی هم که توی همون بحث بیزی کوانتوم هست که به نظر منم من بقیه بهش فکر میکنم این حرف یه حرفی از انیشتن خیلی یه جوری نادیده گرفته شده. ببین انیشتن یه حرفی داده در مقال کوانتوم که میگه که چرا میگید این بی‌نظمیه؟ چرا میگید نور تصمیم میگیره کجا باشه؟ چرا میگید بعدم؟ بگید ما نمیدونیم نظمش چیه؟ یعنی این خیلی به نظرم نکته مهمیه که انیشتن میگه خب یه بارم ما فیزیک میتونه بگه من نمیدونم و صبر کنه تا جوابش در بیاد، یا در نیازی نداره در نیاد. اون بس عینیتم که یعنی بس که دم بدیهیتم کردم، بدیهی بودن ماده و اونا که شما فرمودین جالبم دارم فکر می‌کنم که یعنی امروز فکر می‌کنم که این به اون عینی بس عینیت شما هم مربوط میشه. ما میتونیم بگیم که یعنی من میرسم میگم که ما در مورد عینیت و در مورد اون چیزی که بدیهی درکش می‌کنیم درکش هم می‌کنیم، اما نمیتونیم تعریف بدیم، یعنی واقعا مجهوله. ما نمیدونیم چه نمیدونیم ما چی از ماده برای ما بدیگیه، ولی کار میکنه، بدیگی هم هست، ماده روی زندگی میکنه، همه چی هم حتی برای اون عینی هم میشه، اما نمیتونیم تعریفش کنیم.
بدیگی رو میدونیم نمیتونیم تعریفش کنیم،
ولی باش کار میکنیم
که بدیگی اصلا همینه
دیگه. بله؟ بعدی
که همینه خب
چی آدم؟ یعنی میخوام یه حوزه ایه که قابل تشریح نیست، همون قضیه درخت
میگه قابل تشخیص نیست، قابل تعریف نیست بدیهی یعنی که تشخیصش ضروریه اما قابل تعریف نیست الان بحثا همینجاست. آیا این بدیهیه به شما عادت کردی بدیهی بده مثل همسنه دهولوها همه بیدن بدیهیه. الان معلوم شده که عادت به وداحت داشته، فکر میکردیم ما بدیهیه، معلوم شده اصلا هم بدیهی نیست، بلکه زدش بدیهیه. من اصلا برای تصور از ماده و تصدیقش معنای اون بنیان جهان به هر معنایی که بخواید بگیریم، به هر معنا انرژی بخواید بگیریم، سیالان بخواید بگیریم، حرکت میخواید بگیریم، میخواید مثلا حیولا غیر حیولا بگیریم، هر چی میخواییم بگیریم، آیا این بدیهیه یا عادت کردیم؟ آیا میتونه اون مشکل، اون خلعه ها، اون باقه های معرفتی رو حل کنه؟ بس میده که اینجا این بس میده که حداقل تا اینجاش ما نمیتونیم، این جواب های شما نمیتونه ما رو به یک تعریف کلی کلان بدیهی و تصدیق اون برسونه، نه تصدیقش و نه تصورش. نمیتونه برسونه.
میتونه اینطوری بگیم که همسر بودن دو قلوا بدیهی هست، اما این چیزی ما تعریف میکنیم و داشت نیست، چیز دیگه ایه. مثل هم قضیه درختی دارم میشه
درخه همسن هست، اولا تصورش به روشنه درست شد؟ اگر نه میگه تصورش روشن نیست که شما عدم وداحت رو
در کنار درختی گفتم.
شما میخواییم یه سه قطعی بدیهی به هر حال وجود داره.
میخواییم یه سه بدیهی وجود داره
ولی اینا نیست که ما
بدیهی اون عینیت، اون اصل اون عینیت همون نگاه اولیه، اون بنیادی در این تفکر ماست و ما مجبوریم از این شروع کنیم. اون بنیادی در این واقعیت این چه بنیادی نیست، این اصلا از اساس
اگر به اینجا برسیم مثل انیشتن که بگید ما نمیتونیم، ببینید فیزیک یه فیزیکدار بزرگ میاد میگه بگید ما
نمیتونیم،
ما نمیتونیم،
ما اصل عینیت اصلش این اصل بین این با تصاویر اون چیزی که فلسفه شرقی سنتی میگه، غیر از حرفی که افلاطون میگه، غیر از حرفی که میگه اون اصل، اون از حکمت نامشدن میگه نه تنها قصدی ضروریه، بلکه به محصی که شما یک نوع انکاری ازتون اصلا نمیتونی از رازمون سوال کنی، نمیتونی اصلا سوالت حرف خودت رو رد میکنی، اصلا نمیشه اون که چجوری میشه ممکنه اونم که شما برو به چی میگی اون دوباره یه شکل دیگه یه اون یه سری ابتداییاتیه که اون ابتداییات اونها فراتر از قطعی هم مثل فراتر از وحدت، مثل فراتر از نسبیت متداوله. و اینا میگه اینا رو این بنیانها و ارکان شناخت ما
فراتر از قطعی یعنی بدیهی؟
نه دیگه همین نه اصلا با همون تعریفی که اول صحبت شد یاد آید این میشه دوباره روش سوال کرد و باید جواب بده یه چیزی برای اینه یه چیزیست که انگار که سوال نمیتونی بکنی مثل اینکه که شما مثلا میپرسید چرا اینکه من میگم سواله یعنی همین میگم سواله نمیتونی اصلا این سوال رو بکنی درست یا نسبیت یا چیز اینا در واقع اونا میگه که اون ارکان شناخته که اینی که من میگم ارکان شناخته دوباره یه ضعف در عبارت و در شناخته خود این حرف حرف غیر قطعیه خود این غیر شناختیه و با اون ترسیمی که تو اون نشسته اولیه ترسیم شد اون نشه اون ترسیم ها و اون ارکان در واقع اگر از اون تفتی اگر اونطوری نگی یه جای کار گیر میکنه هر کاری بکنه یه جای کار گیر میکنه و تنها با اون تصور اسمت نامتونی هر با این تصور در واقع تصور نیست فرار تصوره با این ورود که ورود نیست در واقع یک نوع سیلانه و با این شناخت که شناخت نیست بلکه قبل از شناخته در واقع با اون شروعه میگه هر کی که غیر این شروع کرده یه جای کارش گیر میکنه که خود این حرف هم دوباره نقص داره دیگه خود حکمت نامتونی دوباره حرف خودش رو رد میکنه میگه اینی که شروع میکنیم دوباره یه نقطه وایستادم که خود اینم میتونه گیر بکنه اما ترسیم یک سیلان بی نهایته مثل نسبیت نامتناهی در مقابل نسبیت مطلق نسبیت مطلق خودش گیر میکنه نسبیت نامتناهی ترسیم از این میکنه میگه این ترسیم ما رو اونم جهتگیری فقط در حد یه جهتگیری است این حرفایی که دو اول صحبت شد
من
باز
یه اشاره در قبل اینکه بحث بیشتر باز میکنم به البته نمیدونم این عبارت بودایی رو درست دارم نقل میکنم یا نه میگه به کوه نظر کردم کوه بر جایش بود یا پاورجا چون بار دیگر نظر کردم کوهی در کار نبود در واقع میخوام بگم اگه برگردیم این اصل فیزیک کوانتوم که میگه همواره مشاهده امر مورد مشاهده رو تحت تأثیر قرار میده اگر بخوام یه جوری برگردیم به سوال آقا جواد شاید اینجوری که وقتی من درخت رو مشاهده میکنم چون من در واقع مشاهده میکنم اون درخت هست این معنی بوده ای. اما این معناش این نیست که چیزی مادی بیرونه چون من دارم مشاهده میکنم در واقع اون با نظم مشاهده من خودش رو تطبیق میکنم یا به عبارت دیگه ای وقتی من میگم درخت در واقع اون رو ساختم امر بر ساخته است از طریق مشاهده اگه من دنیای ارسطو رو رها کنم مثلا همون مثل اون سرخپوست ها به جهان نگاه کنم جهان به کلی چیز دیگه است
های بنیادی
ما یه سوال بنیادی بکنیم
من یه سوال بنیادی پرسیدم من یه نکته به ذهنم رسید گفتم شاید برای تو مرحله طراحی سوال هستیم شاید یه مقدار شاید کمک بکنه حالا اینجا از محدودیت این صحبت شد که مقدمه‌ای که بر کتاب درباره خلاقیت گفته شده که چیزی در جهان اندیشه سرخپوستی هست که قابل ترجمه به انگلیسی نیست این مضایقه رو ما در فارسی هم خب البته خیلی داریم یعنی وقتی به حکمت شرق میرسیم به نشاط ها میرسیم به ژاپن میرسیم در حکمت قدیم چیزهایی مفاهیمی میبینیم که از این دوگانه ها کاملا خارجه و ما هم توی اینجا این مشکل رو داریم. یکی از اساتید مثلا میگفت ما یک ترکیبی داریم، حالا ترجمهش مثلا میشه نافکری، میگفت این ما از نافکری تصوری نداریم، خیلی میتونیم یک کلمه براش وضع بکنیم ولی نافکری رو خیلی تصور نداریم، اما چیزیه که اونجا بدیهیه رو باید زندگی میکنه. منظور اون مرحله نیستش که عقل تعطیل میشه مثلا عرفانیه، نه، یه مرحله‌ایه که حالا ملا صدرا فکر میکنم، یا بله ملا صدرا، که طور برای عقل صحبت میشه، یا مثلا اینا هنوز برای ما سخت درکش. اینجا فکر میکنم تو این بحث، تو بحث ماده، یه سوالی است، نکته آقای براهیمی گفتند، اون دوگانه که قبلا بود ماده و انرژی، تو فیزیک جدید مشخص شد که همچین دیواری بینشون نیست، یعنی معلوم نیست کجا ماده است کجا انرژیه، انقدر که اینا دائما دارن به هم تبدیل میشن. فقط بحث فیزیکیشو میگم، حالا فیزیک جدید هم میگیم مال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال پیشه، که این همینطوری پیشرفته تر که نگاه میکنیم این ماده و انرژی مرزشون معلوم نیست کجاست. اما عقبتر که برمیگردیم میبینیم اتفاقا تو فلسفه هم این نگاه سابقه داشته، از قضا تو فلسفه هگل که بعدن از دلش ماتریالیسم و این حرفا رو منتسب به هگل و منتسب به اون ساختاره تو فلسفه مارکسیستی، هگل از قضا مسئله اصلیش مسئله متناهی نامتناهیه. یعنی تمام دغدغه فلسفه هگل اینه که این رابطه متناهی و نامتناهی چجوریه، حالا چیزی که بعداً ماده و انرژی مثلا ما بهش میگیم، رابطه فرد با جهان چه شکلی تعریف میشه. و کاری که هگل میکنه که این بخش از میراثش بعدها، یعنی اخیراً داره دیده میشه، از طریق همین دیالکتیکه. یعنی میگه یه دیالکتیکی افلاطون داره ترسیم میکنه و اون دیالکتیکی ما رو به عالم مثال میبره، اون دیالکتیک نه، خب اون متافیزیک خیلی بعد جلوتر پنبهش میخوره، یعنی خود کانت مثلا بیاد نقدهای جدی وارد میکنه، میره خود کانت از دیالکتیک استفاده میکنه، دیالکتیک کانت منفیه، میگه ما به اون عالمی که ازش صحبت میشه، به عالم اصل حق واقعیتش راهی نداریم، کاری هم نداریم، چون راهی نداریم به اون، کاری هم نداریم مثلا. همینجا دیالکتیک منفیه، تو قسمت نفیشو هستیم، بقیهشو نمیفهمیم. اما هگل اتفاقا از دیالکتیک استفاده میکنه، ولی میگه بله نفی هست، نفی دائم هست، هر ایده‌ای، هر نظریه‌ای، هر ماده‌ای که هست ضدش هم هست، به همون قدرت هست، و در این حال اینا با همدیگه ترکیب هم میشه، و از دل این ترکیب اون سنتز در واقع یه چیز جدیدتری به وجود میاد که اتفاقا باز اینم نفی بردار و انکار پذیره به ادبیات حکمت نامتناهی. یعنی این همینطوری دائما در یه سیلان مدامیه، شما هر وجه ایجابی از جهان بگی اون وجه کاملا قابل رد، کامله، با همون شدتی که اثبات شد رد میشه، و این سیل نامتناهیه. من دیالکتیکی جهان را میفهمم، یعنی رابطه متناهی نامتناهی رابطه نفی و ایجاب تو امانه، که هر بار تو هر موج این نفیه هی شدیدتر میشه و طبیعتا ایجاب شدیدتری میاد اینو میگیره. حالا ممکنه برگردیم به از این سیر تاریخ فلسفه برگردیم به زندگی روزمره، ممکنه بگیم ما تو زندگی روزمره اینقدر چیز نمیبینیم، اینقدر این نفیه مدام رو نمیبینیم. یه دلیلش شاید این باشه که خب، یعنی بعضی میگن خب ما حریم زندگیمون رو خیلی محدود در نظر گرفتیم، خیلی کوچک گرفتیم، یعنی اگه نگاه بکنیم خیلی زندگی رو داریم ابتدایی و ساده داریم زندگی میکنیم، اما یه مقدار در عالم ایده که فراتر میریم این نفی ها خودش رو هی بیشتر نشون میده، یعنی دیگه مرزی باقی نمیمونه. نکته اساسی که هگل برای فلسفه امروز ما داره و به نظرم بحث ماده به در میخوره همینه که مرزی وجود نداره، مرزها دائما، مرزهای مادی دائما در حال شکستنن. حالا یه پاورقی هم با اجازه آقا جواد استفاده بکنم، توی مثلا تو قرآن هم اون همون آیه معروف لیس الانسان الا ما سعا، یعنی شما در هر ایده هستی در جهان، هر ایده هستی، هر چیزی در عالم ذهن هستی، آنچه که بروز پیدا میکند از شما، شما اون تویی، این سیالترین تعریف هویته. یعنی شما باید یک چیز مرز انتظار دارید، مرزهای تعریفی مشخصی، انسان مثلا حیوان ناطق است، انسان فلان است، انسان ایکس هست، نمیگه اون همونی هستی که داری انجام میدی. حالا در جستن آنی و این حرفا میبره از این باز مترقی تره، همونی هستی که داری همین الان انجام میدی. یعنی اینم از اون قسمتایی که این معلوم نیست کجا عالم ماده است، کجا عالم ذهنه، کجا ایده است. یعنی اینها هم کاملا این سیالانه تو این نگاه ها میشه دید. حالا با اجازه آقا جواد چون از آیات اختصاصی ایشونه شاید
آقا جواد ناظر شده است.
صحبت
این جناب این صحبت ندارم،
شکلات و حلوا دارم.
قلب حکمت اینجاست. بگیم
این تفصیل جنسیتی میشه من رمز میاد
شما هستن اینطوری دیگه. چرا همش خانم قوامی البته اینجا نگه داشته بگیم
اینا میگن آنچه را که شما میدانید ما میبینیم.
خواستم بگم اگر مانم خوب میشه دیگه
براشون بدیهی بود.
حالا برای ادامه کار میشه به دوسته شکش ورود میشه ادامه داد بایترزی این طولانیه و اساسیه میشه که مثل اون آقای روحانی که بالای منبر رفت و هم تو چشمش رو بست داشت صحبت کرد بعد بیدار شد کنانی شد دید که یکی صداش میگه مستخدم چیز خرابیزهای کیوده بشه گفت کار که تمامی دارم به من میتونم همینطوری بگم و برم حالی ترجیه می که اینطوری نباشه من از که افتگو باشه میشه که تو یکی از این خطوطی که امکان ادامه داره به صورت دیالوگی گفتگو بشه. این خطوط مختلف یکیش این بعضی از این مطالبی که گفته شد اینا یه نوعی ادامه یعنی یه نوعی در تأیید این مطلبه، تأیید این نفی این هویت بنیادی، ولی این که در واقع یه نوعی میخواد که در ظاهر بگه که نه یه چیز هویت بنیادی هست غیر از اون عینیت، اون عینیت بذاریم کنار یه چیزی هست که این عشق هم نیست. البته اگر دوستان میخوان چیز بکنن میشه تو اون مسیر باشه. یک راه دیگه اینه که سه چهار این راه دیگه خود سه چهار در راه داره که در خطوطی که این مرز ماده بیشتر مورد سؤال قرار میگیره، مثل دو سه زمینه هست که به خصوص یکی مثلا همین فیزیک جدید و این هاست که میشه راجع به اون یک گزارشی داشته باشیم، هندسه ناهندسی میشه داشته باشیم، جبرهای جدید که به خصوص به نوع این کمیت ها رو زیر سؤال بردن و همینطور یکی از حوزه هایی که در ظاهر چندان علمی نیست اما تصور خلاق خیلی قدرتمندی توش رخ داده که قابل بسیار قابل استفاده است در حوزه هنریجات، بیشتر منظورم فیلم های سینمایی است که توی این رخ داده که خیلی دنیای مفصلی است و توی اون تصویری از جهان دادن که برای اون که خیلی جاش علمی نیست یا هست، ولی بعضی جاش اولا کاملا متکیه و تصورهای خیلی خوبی داره و مجموعا هم چون ترسیم دست این به اصطلاح پارک کیهانی رو توصیف میده این خیلی قابل استفاده است. حالا با ترجمه که میزان رای ملت هست
اسم فیلم ها رو بگیم
در حال برای جلسه قبل از اینکه خانم چیز بره فیلمش نگاه بکنه برای جلسه آینده تصمیم بگیرین که طبق اون روال اول میتونم من بگم که تجزیه نباشه این روال‌های بعدی هم هر کدام میشه. آدم‌هایی هم که باید گزارش بدن هم طبعا مشخص چه کسایی میتونن باشن.
منطق دیالکتیک
و اگه منطق کلام درستی
باشه
بعد
سوالی
منطق دیالکتیک در واقع
ایران شناخته شده نیست
کم شده، ولی به بحث این دو الان ما یک کمی فاصله بره. یعنی اونو اگر بخوایم بگیم از این ابتدایی ترین و بدیهی ترین سوال ها باید شروع بکنیم تا بعد برسیم اون نوع که اون بروز داره و اون بخش فلسفی شو باید بشیم. اگر بخوایم که مطالبی که در مقابل این هست، همین مثلا دو سه زمینش به خصوص خیلی دم دسته، یکی فیزیک جدید، هندسه نئولیدوسی و جهان هنر
شروع بشه.
بله،
هم فیزیک جدید
استتا استتا
نئولیدوسی
و دنیای هنر هم چیزای بند این فیلم ها بسیار ترسیم خیلی قوی داره، اون هم کامل قابل استفاده است که
مثلا در مورد همین مورد بودایی که گفتم توی ماتریکس میتونی که یک قاشق رو سیمانه خیلی عوام زده بود به نظرم شکل. یعنی بعضی
موقع
فیلم های امریکایی واقعا
عوام زده است. نه عوام زده است، منتها یه جاهایش اینطوری نیست. اون جاهایی هم که هست اگر حتی مثلا ترسیم غلطی کرده تو بعضی از اونهاشون ترسیم حالا از حیث هنری اینا که من بلد نیستم و کار بزرگان دخالت نمی کنم، اما از این جنبه ای که مثلا ما داریم این جنبه حداقل سوال جدی پیدا میشه. تو این فیلم های مختلف هم به نظر من از همه قوی تر هم ماتریکس ورژن اولش، این ماتریکس یک که به خصوص بیشتر اون بخش مهمش که قابل تعیینه و قابل گفتگو هست این جهانهای دوگانه هست. این در دو میخواد بگه این در دو جهانه، در دو دستگاه مختصاته. این مهمترین بخش ماتریکس یک که قابل استفاده است و یه چیزایی داره اینه که این دوگانگی، این دوگونه بودن جهان، دوگونه بودن واقعیت، این ترسیمش چطوریه؟ یه ترسیمی اون میکنه و اون ترسیمی که میکنه یه جاهاییش که قابل توضیحه، یه جاییش حرفای غلطه همون به درد فیلم میخوره، یه جاییش اصلا مفت نمیارزه. تو این های دیگه شون
تو باهده بگیرم نقد آقای سلام منطقدان معروف ما
موحد
نقدش بر چی؟
که میگه این یه فیلم دکارتیه و اصلا
نقد اونو نایدن، نقد آقای موحد،
نقد موحد
زیاد موحد نقد نایدن،
نقد خیلی کنگی هم یه کلا مبانی دکارتی داره و اصلا وقتی نیسته که فهمشه نداره به شدت هم حمله میکنه از
ما نیست
نقد اونم خونده بشه
حداقل
یا گزارش داشته بشه.
آره، بالاخره این سه تا مسیر گزارش به نظرم موافق هستم، منتها برای اینکه سرنوشت یونگ و اینا پیدا نکنه هر کسی که بخواد گزارش بده اول یه چکیده ای بذاره، این جزء قواعد ما باشه، یه چکیده ای بذاره و بعد یه گزارش بده. بدون چکیده گزارش نده و یه بذاری فضا طوری باشه که دیگه اونطور رفت و برگشت های پر هزینه انجام نشه.
فیلم بازامون این برن
آقای رحیمی
من بعد از فیلم پیشنهاد میده که جواد یه گزارشی از فیزیک جدیدی رایی بده همراه با چکیده
از کدام گوشنی
حالا همون خودش خیلی مطلب کافی همون چون یه بارم ما کلن مباحثه کردیم اون خوبه. خانم قوامی از سابق
گوشنی حمله می داره با این
ببینید بنیادش
احساس کنم فقط گزارش میدم
ولی گزارش خوبیه
گزارش
چون که نگاه خودش اهل فلسفه بوده گزارشش گزارش قشنگی ما میتونیم مثلا استفاده کنیم ولی بعدا میتونیم
توصیه همدانی بابت اینکه به نظر میاد همدانی نمیدونم
همدلی مسلمی همدلی به نظر میاد که بیشتر فلسفه علمیه نمیدونید آره. نگاه فلسفی ضعیفه به نظر اینطوری ولی میشون هم استفاده کنیم. و خانم قوامی هم پیشنهاد قبلا داوطلب بود
بله
بعد
بله
خب کتابای علمی رو معمولا بهش میدن چون درک علمیش خیلی دیگه دو جام صحبتش فهمیدم اینا منظورشون
خوبه با نه آقای معصومی بنده نزدیکه
ولی بعد مثلا به معصومی بودن ولی مهمتر از همه کتاب آجندر بود بگم ترجمه
کتاب دیگه هم زیاد هست راجع به این موضوع زمان
خیلی خوبه چون چه رسمی رو چیز بکنیم چون چه رسمی رو بخوایم بگیم
رسمی
فایل و اینا هست فایل و لایو رو دو هفته وقت
تموم
شد جلسه رسمی رو من تمام بکنم خیلی ممنون از همه